بسم الله الرحمن الرحیم. این کلمه مشرکه که در عبارت عربه وارد شده، مرحوم آقای خویی می‌فرماید این کلمه غلطه، یا حالا سهو قلم مصنفه یا غلط نساخ کتابه، و باید این مشترکه باشه. دلیلی هم که میارن عبارت از این است که در عروه یکی از چیزهایی که عطف شده به مشرکه وثنیه است، و وثنیه اینجوری که جماعتی ذکر کردن، مراد مطلق کسی است که عبادت غیر خدا رو بکنه. وقتی که یه همچی چیزی باشه، بنابراین لفظ مشرکه آوردنش وجهی نداره مشرکرم بیاری. بعد از اینکه مراد از وثنیه مطلق من یعبد و غیر الله شد، پس این قرینه است بر غلط بودن این کلمه. غلط بودن اون کلمه به نظر ما همینطوری که ایشون فرمودن، ولی اونجوری که ایشون بیان کردن تبعید مسافته، تقریبش به اون شکل نیست که ایشون فرمودن. چون وثنیه هم در لغت و هم در استعمالات کلمات فقهایی که ما دیدیم از قدما تا اون مقداری که من مراجعه کردم، وثنیه قسم خاصی از مشرکین عابدین غیر الله، خیلی فرق مختلف داره. بت پرست یه فرقشه، گوساله پرست، گاو پرست، ستاره پرست، شیطان پرست، آتش پرست، اینا تمام جزء مشرکینن که اینا هیچ کدوم یکی از اینا وثنی نیستن، نه به حسب لغت، نه به حسب استعمالاتی که علما داشتن ما دیدیم. و ایشون از این راه خواستن بفرماین که پس چون وثنی معنای عامه و دیگه چه احتیاجی داره مشرک ذکر بکنیم، این رو قرینه گرفتن. این نه، وثنی بت پرست یه قسمی از مشرکینه. اونی که ما دلیل برای غلطیشه اینه، بعد از این که گفت مشرک نباشه، نفی اعم کرد، تمام اصناف مشرکین منفی شده. این که گفت مشرک نباشه یعنی بت پرست نباشه، گاو پرست نباشه، ستاره پرست، آتش پرست، شیطان پرست، همه اقسام رو نفی کرد. دیگه اختصاصی وثنی رو ذکر کردن، عطف کردن جا نداره. اگر یه نحوه ابهامی داشت مشتکه در گرفتنش نسبت به وثنی ها، خب اشکالی نداشت عطف کنه، ولی مشرکه فرد ظاهرش بت پرستان، مشرکینی که در قرآن هست، همه اونا معمولش بت پرست ها بودن، بت می پرستیدن و اینا. و تعبیر خیلی مصداق از هر مصادیقش اینه. پس یه نحوه ابهامی نداره راجب شمول مشرکه برای وثنیه که اختصاصی وثنیه رم عطفا ذکر بکنیم. نه، مراد اگه باشد هم یه فرد نادری وثنی باشه که شرک نداشته باشه، این خیلی نادره، این به اون حساب نیست. چرا؟ شرکت در بالاخره عبادت، در همه اونا مشرکین قریش را مشرک بودن، بت پرست بودن دیگه، مشرک هم گفته میشه. حالا باشه دیگه. اون وقت اینا همشون را جز مشرکین، تمام بت پرست ها در اطلاقات آیه قرآن همه از اونا رو مشرک، و در روایات هم به هم اونا مشرک اطلاق می شده. و ما نسخه اصلی چیز را مراجعه کردیم. پرورو، نه اصلی چیز، عکسی که از روی نسخه اصلی برداشته بودن، اونجا مشرکه رو دوتا نقطه ته درش نیست، ولی رسم الخط اقتضا میکنه برای اینکه مشترکه باشه، که اون دوتا نقطهش حالا یا در چیز نگرفته، عکسی نگرفته، محو شده، یا از اول از قلمیشون دوتا نقطه سقط شده، چون نحوه رسم الخطی که ایشون داره اون با مشترکه جور میاد. و علاوه این عبائر را ایشون در کلمات سابقین بوده، همونا رو در عروه ایشون آوردن. در تذکره، عبارت تذکره رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید که این پیداست عروه از مثل تذکره و اینا این عبارت رو برداشته. نه 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 اینجور نیست. همه بت‌پرستا همشون مشتکه بودن، فرد ظاهر مشتکه، فرد نه آقا مشتکه فرد ظاهرش عبارت از اونه. آیات قرآنی که مشتکه هست فقط این چیزا آتش پرستان مجوس هم این که نیست که. عبارت تذکره اینه: یجوز النظر الى فرج المرهونه. کسی رهن گذاشته مالکش بخواد نگاه کنه، این مرهون بودن مانع از جواز نظر برای مالکش نیست. ولو کان، بعد تعبیر میکنه، ولو کانت مرتدتن او مجوسیتن او وثنیتن او مزوجتن او مکاتبتن او مشترکتن بینه و بین الغیر لم یجز النظر بل کانت به منزلت امت الغیر، که نظر به فرج در این صورت جایز نیست. همون تعبیری است که در عروه آمده، منتها اونجا یه قدری روشن تعبیر شده. مشترکتن بینه و بین الغیر در عروه مشترکه تعبیر شده. خب مراد اینه بلا اشکال، و عبارتم اگر سهو قلمی از چیز شده باشه این است که مثلا یا دوتا نقطه رو نگذاشته یا اینجوری، مقصودش همین بوده که در تذکره هست. خب بحث این است که دلیل این مطلب چیه؟ مشرکه چرا اگر همه مشرکه شد حالا وثنی شد، حالا وثنی شد یا اقسام دیگه شد، چرا عدم جواز نظر باشه؟ این قید یه چیزی البته عروه نقصی داره که آقایونم اینو چیز نکردن، هیچ تنبیه ندادن، نه در شارحین و نه محشیها. و این است که تو این فروضی به قیودی که ذکر شده برای عدم قید جواز، قیودی عدمی که ذکر شده، مادی رو ذکر نکرده. اون کسی که اصل خدا رو منکره، طبیعت میگه ماده و طبیعت و دهریست، این تحت هیچ کدوم یکی از این عناوین مندرج نیست. و بلا اشکال نمیشه گفت که مشرکین جواز نظر به اونا هست، مادی ها نیست و نظر به این جهت ایشون نیست. نمیخواد بفرماید. در بعضی از کتب فقها هم تصریح شده که مراد در مقابل اهل کتاب و مجوس هم علا اشکاله بقیه این قیود هست که همه باید از اون فرق دیگر نباشه. حالا یا خدا را اصلا منکر باشه، یا مشرک باشه، مرتد باشه و از اونا. این تیکر رو ایشون ناقص گذاشته. خب حالا علای تقدیر، غیر از کتابیه چه دلیلی هست برای اینکه جواز نظر به عورت او نباشه یا ان شهوته نشه بهش نگاه کرد؟ چون مراد از نظری که عرض کردیم در اینجا تشبیه شده به زوجه، اون چیزی که اختصاصی زوجه است در محارم نیست، که همون نظر به شهوت و یا نظر به عورت مراد اینه. چه دلیلی برای اینکه شخص همش اگر مشرک شد، مرتد شد، اینا جایز نباشه؟ حالا مزوجه اون دلیل هست، آقای خویی دلیلی ذکر میکنند و بعدم میفرمان معتدرم باید زمینه کرد و بعضی روایاتی راجب اون معتده ذکر میکنند، اون باید زمینه کرد. ولی صرف مشرک بودن که تزویج و عده‌ای چیزی در کار نیست، مزوجه غیر نیست، معتده عن الغیر نیست، این به چه جهت حرام باشه نظر به فرج یا نظر عن شهوتن به او؟ آقای خویی میفرمایند که علامه در قواعد ادعای اجماع کرده به حرمت وحیه و راجب نظر هم اصلا صحبتی نکرده، اونی که هست راجب وحی دعوای اجماع کرده. محقق کرکی اون بالاتر اجماع علما اسلام را ادعا کرده بر حرمت وحی. موضوع کلام این دو بزرگوار مسئله وحی معتده است که اگر از اون اهل کتاب و مجوسی نباشه، اینا دعوای اجماع یا امامیه یا علماء اسلام را کردن. در این آقای خویی ندارن، ولی اجماع علماء اسلام فاضل هندی هم اونم دعوای اجماع کرده در کشف اللسان. خب مدرک فرمایش این آقایون، استدلالشون راجع به اونم به برکی، این اجماعی است که ادعا شده. بعد ایشون می‌فرمایند که این اجماع نه اجماع علمای اسلامی رو که محقق کرکی فرموده صحیحه و نه اجماعی که علامه فرموده. اما اونی که محقق کرکی فرموده که ما عرض کردیم فاضل هندی هم در کشف اللسان، اونم شاید طبعاً محقق کرکی اینو فرموده باشه، اون دلیل برای تمام نبودنش اینه که تو علمای عامه طاووس یمانی که یکی از علمای عامه است، اون تصریح کرده که مشرکین اینا جایزه وطیش همه ای که مشرک است، شرک و اینا مانع نیست از جواز وطی، او تصریح کرده. بله مشهور بین عامه حرمته. و اما اونی که هم قول علامه رو رد میکنه و هم قول محقق کرکی رو، که بالاخره هر دو در این جهت مشترکن که اجماع امامیه رو قائلن، حالا محقق کرکی بالاتر، اجماع علما اسلام را، علامه نه، محقق اجماع امامیه رو. شون میفرمان این مسئله بین امامیه اجماعی نیست، به دلیل اینکه صاحب حدائق آمده ایشون سه تا روایت نقل کرده که مفاد اون روایات عبارت از این است که مشرک رو میشه شخص اتخاذ کنه، در خود روایت هست که یتخذها، در یکی از روایت هم هست یتخذها ام ولد، که صاحب حدائق تفسیر کرده و فرموده مراد از اتخاذ ام ولد وطیشه، و این به عنوان استشهاد بر مدعای خودش ایشون این مطلب رو ذکر کرده. معلوم میشه که نظریه صاحب حدائق جواز وطی مشرک است که در اون روایت عبدالله لحام وارد شده. صاحب وسائل هم بابی منعقد کرده برای اینکه میشه مشرکه رو، زن مشرکه، دختر مشرکه رو خرید از پدر یا شوهر و بعدن و مباشرت کرد. باب منعقد کرده، حالا مباشرت الان یادم نیست در باب شست یا نه، ولی خود همین روایت عبدالله لحام که دلالت داره که مباشرتش هم جایزه، یتخذها ام ولد، در خودش ام ولد بکنه، این خود عنوان باب دلالت داره برای اینکه به اون چیزایی که در خود باب ذکر شده به روایات صاحب وسائل فتوا میخواد بده. بنابراین مسئله اجماعی نیست و دلیلی ما برای حرمت وجه نداریم تا برسه به حرمت نظر. این فرمایش آقای خویه. خب ما یه چیزی که قبل از مراجعه احتیاج به مراجعه هم نداشت به نظر میاد، او این است که خیلی عجیبه آقای خویی چرا اینجور ایشون فرمودن و چرا شاگردها و اینها تذکری داده نشده و که اصلاح بشه این مطلب. ایشون میخوان اشکال کنن به دعوای اجماعی که علامه ذکر کرده. اشکالشون این است که صاحب حدائق فتوا میده به جواز وقتی مملوکه مشرکه. علامه هلمی در 726 وفات کرده، صاحب حدائق در 1186 فوت کرده، 460 سال تفاوت زمانی دارن. چطور نقض بکنیم بگیم شما علامه ادعای شما درست نیست، چون 460 سال بعد از این کسی دیگه متوفایی میاد یه فتوایی در خلاف مطلب شما میگه. صاحب وسائل هم قریب 300 سال بعد از علامه بوده، چطور با کلمات اینا ما ابطال کنیم کلام علامه رو؟ صاحب وسائل ولادتش تقریبا بعد از، یعنی وفات محقق کرکی 7 ساله بوده، چیز صاحب وسائل که محقق کرکی وفات کرده، به محقق کرکی و به طریق اولا علامه ایراد بشه که خب صاحب وسائل که هنچی مطلبی رو گفته شما چرا دعوای اجماع کردید؟ خب می تعجبه. چی؟ 1300 صاحب وسائل وفاتش 1300 و ولادت، وفات محقق کرکی 940 بله چیز 193 سال من از صرف کردم، میخواستم بگم قریب یه قرن بعد از او به دنیا آمده، 93 سال بعد از وفات محقق کرکی صاحب وسائل به دنیا آمده. این چجور با قول این محقق کرکی رو و به طریق قولا علامه رو ما بخواییم محاکمه کنیم با این عبارت؟ چی؟ ایشون شاهد آورده میگه که اینا گفتن، این چه دلیلی است؟ کدوم جمله؟ کدوم یکی از اصحابه؟ ما سر تا سر و شاهده برای مطلبه، بر چی میخواد اینا رو ذکر کنه؟ جملت من الاسام ما همش نگاه کردیم از اول تا چیز. حالا من همه چیزها رو از زمان شیخ مفید و ابن جنید و همه اینا که در چیزه تمامش خلافشه گفتن. نه ایشون شاهده برای مطلب ذکر میکنه، ولا جمله شما بگید فلان کس، جمله ای رو که خود اونا گفتن اون رو بذاری کنار و بعد یه چیزی رو ذکر بکنه که هیچ دلیل نیست، خود اون جمله رو ذکر نکنه، کسی اجنبی رو ذکر کنه، این خودش چیز مطلب میخواد داره اثبات مطلب. بگه یه عده ای اونا رو من اسم نمیبرم، دو نفر رو میبرم که هیچ ربطی نداره مطلب، استدلال برای مطلب میخواد بکنه، میگه باب دلیل است برای این که خود ایشون معتقده. خب این چه حرفیه؟ نه آقا، به قول میخواد اجماع رو انکار کنه و دلیلش رو این ذکر میکنه، او یه مسئله دیگری است اجماع. و ما مراجعه کردیم ببینیم این مسئله از نظر اقوال چطوره. از اول اقوال علما که ما نگاه کردیم، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی نسبت دادن، ابن ادریس، ابن حمزه، ابو الصلاح، علوی، ابن براج، محقق حلی، یحیی بن سعید، شهید اول، تمام اینا هرچی ما فقها ها مراجعه کردیم تمام از اینا فتواشون این است که وصی جایز نیست. تنها هم علامه دعوای اجماع نکرده، علامه حالا در چند جا دعوای، یکی در قواعد دعوای اجماع کرده، در تلخیص المرام دعوای اجماع کرده، در تحریر بلا خلاف تعبیر کرده، و قبل از علامه محقق در شرایع و نافع در هر دو جا دعوای اجماع کرده. اونا دعوای اجماع کرده و من هر چی مراجعه کردم ببینم یه قائلی در سابقین پیدا میشه، یک تونه پیدا نکردم. علامه فخرالمحققین چی تمام اینا نحوه ای را که بیان میکنن این اجماع را قبول کردن. صاحب مدارک مثلا میگه که اون اجماع علمای اسلامه، اجماع تعبیرش علما اوناست، یا اجماع مثلا تعبیراتی که هست تمام اونا که ما میدونیم. در ایضاح تعبیر میکنه النصر والاجماع علی تحریم من عدل کتابیات من الکفار، و اما الکتابیات فقسمان احدهما الیهود و النصارا و للاصحاب اونا ستت و اقوال. اقوالی که ذکر میکنه شش قول، که این از اون اقوال استفاده میشه. مراد از این حرام بودن کتابیات نه معناش عقد بر کتابیاته، وقتی کتابیات مراده، چون تفصیلاتی که در اقوال ذکر میکنه میگه که با و یکی از اقوال این است با ملک یمین میشه وقتی کرد و مثلا بدون اون نمیشه، یا با ملک یمین و عقد انقطاعی میشه و با دوام نمیشه، که از اینا مراد این است که حرام بودن من عدل کتابیات اختصاص نداره حرمت بالعقد باشه. حرمت بالعقد یا بالملک هر دوی از اینا وقتیش حرام بونسته. بله، در مثلا مهذب بارع داره که ابن فر تحریم ما عدل کتابیات من الکفار ثابتون بالاجماع، و کتابیات قسمان، یه قسمون نیست که اهل کتابن، ولی الاصحاب اونا ستت و اقوال، همین اقوال چیز به ذکر کرده، همین اقوالی را که در ایضاح هست. جامع المقاصد یه اختلف الاصحاب فی جواز نکاح مسلم الکافره علا اقوال سته. خب اونم که خودشن که اجماع علما اسلام ادعا کرده اونم پیش، از مسالک و همینام استفاده میشه. اختلف الاصحاب فی جواز نکاح الکتابیات مطلقا او منعی مطلقا او به تفصیل اقوال کثیره، که اقوال همون بعضی ها که راجبه با ملک و اینا هست. تمام مورد اختلاف را راجبه کتابیات، و یا منطقه مجوز هم آیا جز کتابیات بشه یا نه، اون بحث بله غیر از اینا رو همه مسلم گرفته. محقق صاحب مدارک در نهایت المرام داره که اجمع علماء اونا کافتن الا انه لا یجوز للمسلم ان ینکه غیر الکتابیت من اصناف الکفار الا ما نقله جماعه و اختلفوا فی الکتابیت الا اقوال سته. اینا خلاصه تمام اینا، حالا قبلی هم یکی یکی هم ما غیر از این ادعاهای اجماع یکی یکی ما مراجعه کردیم، همشون قائل شدن بران که حرام ببرد. فقط ابن جنید یه عبارتی علامه ازش نقل میکنه، اون ظاهر در جوازه، ولی در ایضاح فتوای ابن چیز را که نقل میکنه، ابن جنید را نقل میکنه، از اونم استفاده تحریم میشه. حالا ابن جنید هم اون مضر به اجماعات نیست، بعض ضروریات مذهب هم مثل قیاس اینام ایشون تجویز کرده، او رو خلل نمی رسونه.
اینا هست. خب با تمام اینجور مطالب، این که صاحب حدائق و صاحب وسائل چرا این مطلب رو فرمودن، عبارت حدائق رو من میخونم که و خیال میکنم که صاحب حدائق و صاحب وسائل هم معلوم نیست در خلاف قوم فتوا داده باشن. عبارت حدائق این اول، لا خلاف بین الاصحاب، این اول جلد 24 حدائق این بحث رو شروع کرده، اولش اینه، لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم کما نقله غیر واحد من محققیهم فی انه لا یجوز للمسلم ان ینکه غیر الکتابیه و اما الکتابیه فقد اختلفوا فیها علی اقوال سته. بعد خودشون اختیار میکنه که حرمت اقواس به تعبیر میکنه من ذالکه یظهر و ترجیح القول به تحریم. این ایشون در اینجا داره که مطلب را مسلم گرفته، محققین ذکر کردن که مسئله اجماعیست و اختلافی هم خلافی بین اصحاب نیست که غیر کتابیه اینا جایز نیست، نکاهش و مراد از نکاح وقتیه، چون اقوال سته رو ذکر کرده در باب کتابیه، این قرینه است برای اینکه مراد وقتیه. این اینجا داره. بعد در همین جلد 24 در صفحه 25 یه عبارتی داره که به این خواست آقای خویی خواستن تمسک کنن، قد صرح الاصحاب من غیر خلاف یعرف و انه یجوز ابتیاء ذوات الازواج من اهل الحرب ولو من ازواجهن و کذا یجوز شراء بناتهن و ابنائهن ولو من الآباء و یسیرون ملکن للمشتری و یترتب علی هذا التملک احکامه التي من جملتها وتی الجاریه بملک الیمین و علی ذلک دلت جملت من النصوص منها روایت عبدالله اللحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یشتری من رجل من اهل الشرک ابنته و یتخذها قال لا بأسه و به هذا الاسناد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتری امرأة رجل من اهل الشرک یتخذها ام ولد قال فقال لا بأسه و اشار به قوله یتخذها الى الوجه. این عبارت صاحب وسائله. خب ما به نظر ما این مطلب نظر به جهت دیگه ای داره. ایشون میخواد بگه خرید فروش دختر و زن از اهل کتاب، اونا بخوان دخترها خودشون بفروشن، زنان خودشون رو بفروشن، مانعی نیست، میتوانن و ملکیت هم حاصل میشه. قبل از استرقاق هم میشه. قبل از استرقاق، استرقاق که اشترا نیست، استرقاق که خب خریده چیز کرده دیگه میشه. حالا آیا این ملکیت هم ملکیت حقیقی چیز بی حقیقی است یا این مراد غیر حقیقی است، اون یه بحث دیگه ای هست. حالا اگه تقدیر باشت بی، حالا یا صورت البی چه منتقل میشه به عنوان ملک برای خود مسلمان و یا غیر مسلمان، اینم اختصاص هم نداره، مسلمان غیر مسلمان نداره، میتونه دیگران تملک کنن بخرن. اون وقت و وقت جایزه. این حیثیت راجع به این که آیا بعد از این که خرید آیا شرطش این است که مسلمان بشه تا وقت بکنه، یا مثلا فرض کنید عده باید نگه داره، استبراء باید بکنه از این به این شرایط ناظر نیست. اصلش این که این مالک میشه و ملکیتی که اگر شرایط محقق شد بتوانه وقتی بکنه، حالا عده نداشته باشه یا مسلمان شده باشه که از شرائط، به اینا نظر نداره که اینا را هم الغا کرده باشه. پس در این حال این که این فتوا رو در اینجا ایشون داده، اونجا به طور مسلم فتوا داده که با در وقت شرک جایز نیست، میتوانه تملک کنه، بعد که مسلمانش کرد مباشرت چم اشکالی نداره، همه جور انتفاعی میتونه بکنه. و صحابه وسائل هم که مطلب نعرض کرده، نخواسته بر خلاف اجماع علما و چیزهایی که تا اون زمان تمام علما بالاتفاق همین رو گفتن که جواز وحی برای مشرکین غیر از اهل کتاب و غیر از مجوسینا نیست، او یه همچی چیزی رو فرموده باشه. چیو؟ بله خب، حالا میگه حالا اونجور نه، اون وقت خلاصه این چیزی هست که حالا بحث این است که ما حالا این اجماع را پذیرفتیم، از اجماع به حرمت وجه از اینجا چجور استفاده کنیم حرمت نظر رو، چون اینا مسئله راجع به حرمت وجهیه. آقای گلپایگانی ایشون حرمت وجه را قائل شدن ولی حرمت نظر را انکار کردن. البته حرمت وجه هم راجع به مکاتبی رو که هیچ آزاد نشده اونجا هم قبول نکردن. او بحث مکاتب به فرمایش آقای خویی در بحث چیز میاد، در بحثی که خود سید عنوان کرده اونجا میاد. ما البته بحث نمی کنیم چون نمی خوام اینا رو وارد شیم، ولی این است که خب آقای گلپایگانی فرموده که حرام وجه، حالا مکاتب بمونه بقیه از اینا مرتد و مشرک حرامه، ولی جواز نظر او رو ایشون فرموده که نه، جایز نظر حرام نیست. آقای خویی هم اصل مسئله وجه رو چون جایز دونستن دیگه، خب جواز نظر هم دیگه مشکلی نداره. ما میخوام عرض کنم که این فرمایش آقای گلپایگانی که وحی را قبول کردن و نسبت به مقتده و اینا هم ایشون فرموده جواز نظر نیست، نه جواز وحی هست و نه جواز نظر. الان من الان پیشم نیست که آیا جواز نظرم راجبه معتده ایشون دارن یا ندارن، ولی آقای خویی میفرماین ایشون که یقیناً آقای خویی دارن. آقای خویی درباره معتده و به همون بیان در باب مزوجه، ایشون حرمت وقتی را ملازم با حرمت نظر به عبرت و نظر شهوانی گرفتن. بیان ایشون عبارت از اینه که ایشون میفرماین بر این که ادله نظر با شهوت یا نظر به عورت اینا یک عموماتی است و اطلاقات و عموماتی است. در مثل زوجه‌ای که وطیش جایزه وطی بکنه زوج او رو، یا مملوکه‌ای که وطی او جایزه با جواز وطی بالاولویه و بالملازمت العرفیه استفاده میشه جواز نظر. ولی جایی که جواز وحی نداره، ما دلیلی بر تخصیص عمومات و ادله ای را که نظر شهوانی رو حرام دونسته و یا نظر به عورت رو حرام دونسته نداریم. اونی که میتوانه وحی بکنه او رو از خود ادله جواز وحی این رو استفاده میکنه، ولی کسی که جواز وحی نداره او رو دیگه دلیلی بر تخصیص ادله محرمه نظر ما نداریم. این نظر خاص، نظر به عورت یا نظر شهوانی، ایشون این میفرماید. بنابراین اون وقت ایشون لذا میفرماید در معتده روایات معتبره داریم که معتده وحی جایز نیست، حالا چه رجعی باشه چه حکم زوجه داره چه غیر رجعی باشه. و از حرمت وجه چون مخصصی پیدا وقتی حرام شد و است، دلیل مخصص نسبت به مسئله جواز نظر در کار نیست. ما تمسکاً بالعموم حکم میکنیم به حرمت نظر. بنابراین این تقریب اگر درست باشه در بحث همین مورد ما هم که مشرکه ای رو، حالا اونا راجع به معتده و اینا دارن، مشرکه بعد از اینکه با اجماع حکم کردیم حرمت وعتی را، جواز نظر شهوانی به مملوکه مشرکه یا لا مذهب دهری استفاده میشه با همین بیان که چون ما تخصیص را به وسیله جواز وعتی استفاده کردیم، ولی وقتی که قرار شد که کفار غیر از اهل کتاب جواز وعتی نداشته باشه، اون وقت عمومات حرمت نظر اقتضا میکنه اینا حرام باشن. این تقریب البته نشده، ولی بنا به اینکه این فرمایش آقای خویی اگر صحیح باشه، با این تقریب میشه حرمت نظر را هم استفاده کرد. و این مطلبی که سید تعبیر کرده که حرام است، که مراد نظره، بگیم چون اجماع بر حرمت وقتش هست در این موارد و با این بیان آقای خویی حرمت نظرم از عمومات ادله تحریم نظر استفاده می کنیم، چون مخصصی نداریم برای این عمومات.